تو گرد همایی ایالتی تیزهوشان هر سال تابستون بچه های تیزهوش کلاس هفتم تا نهم برای داشتن یه جای دنج 4 هفته‌ای و اونطور که من همیشه فکر میکردم آویزون شدن به درخت ها و زدن مخ همدیگه با سوال های زیادی دور هم جمع میشدن. دور آتیش اردوگاه به جای ترانه های قدیمی قطعاتی از سرودهای مذهبی رو همراه با موسیقی میخوندن. تو حمام های دخترونه در مقابل ساختمان بدنی ژاک دامبویس یا بخش قدامی مغز جان کنت گالبریت از خود بی خود می شدن. اما حتی بچه نابغه ها هم دور دسته خودشون رو داشتن. دیوونه های علوم بودن و مخای ریاضی. اونا گرچه از نظر اجتماعی کمی غیر عادی بودن، اما نردبون ترقی تیزهوش ها رو به عالی ترین و بلندترین نردبون ها تبدیل کرده بودن. بعد اونایی که خوره های تاریخ بودن اومدن که تاریخ تولد و فوت هر شخصیت تاریخی که هر کسی تا به حال در موردش چیزی شنیده از حفظ بودن. از کنار بقیه افراد اردو با گفتن حرفای رمزی میگذشتن. به ظاهر دوره های زندگی بیمعنی 1769 تا 1821 1770 تا 1831. وقتی لینزی از کنار خوره های تاریخ رد شد جواب رو تو ذهنش به یاد آورد. ناپلئون، هگل، استادان علوم تجربی هم بودن. همه از حضور اونا بین تیزهوشا ناراضی بودن. اینا بچه‌هایی بودن که میتونستن یه موتور رو پیاده کنن و دوباره اونو عین اولش سوار کنن بدون نیاز به نمودار یا دستورالعمل. اونا مسائل رو با یه روش حقیقی یاد گرفته بودن، نه روش نظری. به نظر میومد نمره براشون مهم نیست. ساموئل یکی از اون استادا بود. قهرمانای اون ریچارد فینمن و برادرش هال بودن. هال از دبیرستان ترک تحصیل کرده بود و حالا نزدیک اون گودال یه فروشگاه دوچرخه رو اداره میکرد که وسیله های همه رو تعمیر میکرد. حتی افراد مسنی که تو محوطه پارکینگ خونه های بازنشستگیشون با روروک های موتوری شده سواری میکردن. هال سیگار میکشید. تو خونه بالای پارکینگ زندگی میکرد و پشت فروشگاهش انواع و اقسام ماجراهای عاشقانه درست میکرد. وقتی مردم از حال میپرسیدن کی میخواد بزرگ بشه میگفت هیچ وقت. با الهام گرفتن از این موضوع وقتی معلم‌ها از ساموئل میپرسیدن دلش میخواد چی کاره بشه میگفت نمیدونم، تازه 14 سالم شده. روت کانرز تقریبا 15 ساله از حالا میدونست میخواد چی کاره بشه. اون تو انباری آلومینیومی پشت خونش که پر از دستگیره‌های در و ابزارآلاتی بود که باباش تو خونه‌های قدیمی که برای تخریب انتخاب می‌شدن پیدا می‌کرد، تو تاریکی نشست و تا موقعی که با یه سردرد حسابی از اونجا بره فکر کرد و فکر کرد. بعد به طرف خونه دوید. از اتاق نشیمن که باباش اونجا نشسته بود و مطالعه می‌کرد گذشت و به طبقه بالا به اتاق خودش رفت که با غلیان‌ها و فوران‌های احساسش شعرشو بنویسه. سوزی بودن، پس از مرگ، قطعه قطعه، اکنون در کنار وی. و عبارت مورد علاقش، اون که به خاطرش بیشتر از همه احساس غرور میکرد و به خودش به گرد همایی برد و اونقدر اونو تا کرد و باز کرد و دوباره تا کرد که نزدیک بود خطهای تای اون پاره بشه. لبان آنگور. اون روز صبح باید روت رو به گرد همایی میرسوندن چون وقتی اتوبوس سرویس مدرسهش میرفت اون به خاطر یه حمله شدید ورم معده هنوز تو خونه بود. روت رژیمای عجیب و غریب گیاهخواری رو امتحان میکرد و شب قبلم برای شامش کلمپیچ درست خورده بود. مامانش اصلا دلش نمیخواست خودشو در مقابل رژیم گیاهخواری که روت بعد از مرگ من در پیش گرفته بود کوچیک کنه. مامانش گفت تو رو خدا، این که سوزی نیست. و یه راسته گاو جلوی دخترش به زمین انداخت. باباش اول ساعت 3 نصف شب اونو به بیمارستان رسوند و بعد به گرد همایی و سر راه برای برداشتن بسته‌ای که مامانش حاضر کرده و انتهای راه ورودی ماشینشون گذاشته بود به خونه رفتن. وقتی ماشین وارد اردو میشد روت به دقت به دار و دسته بچه‌ها که برای گرفتن برچسب اسم صف بسته بودن نگاه کرد. خواهرم و بین یه گروه تماما پسر از استادان علوم تجربی تشخیص داد. لینزی از نوشتن فامیلی خودش روی برچسب اسم خودداری کرده بود و تصمیم گرفته بود به جاش یه ماهی بکشه. با این کار کاملا هم دروغ نمی گفت. اما امیدوار بود با چند تا از بچه های مدرسه های اطراف آشنا بشه که از داستان مردن من خبر نداشته باشن یا حداقل لینزی رو به اون داستان مربوط نکنن. تو تمام فصل بهار لینزی گردنبند نیم قلب رو به گردنش انداخت و ساموئل نیمه دیگه اونو. اونا از دلبستگی خودشون به همدیگه خجالت میکشیدن. توی راهروی مدرسه دست همدیگه رو نمیگرفتن و یادداشت رد و بدل نمیکردن. اونا سر نهار با هم مینشستن. ساموئل با لینزی تا خونه میومد. برای تولد 14 سالگی لینزی کیک خیلی کوچولوی لقمه‌ای آورد که یه شمع وسطش بود. از این گذشته اونا تو دنیای اجزای تقسیم بندی شده جنسیت همسن و سالای خودشون محو شده بودن. صبح روز بعد روت زود از خواب بیدار شد. روت هم مثل لینزی تو اردوی تیزهوشان عضو شناور بود. به هیچ گروهی تعلق نداشت. روت به یه راهپیمایی توی طبیعت رفته بود و گل و گیاهای جمع کرده بود که برای اسمای اونا احتیاج به کمک داشت. وقتی از جوابای یکی از دیوونه‌های علوم خوشش نیومد، تصمیم گرفت اسم گذاری گل و گیاها رو خودش شروع کنه. روت عکس یه برگ یا شکوفه رو تو دفتر یادداشت روزانه‌اش می‌کشید و بعد فکر می‌کرد که اون چه جنسیتی داره و بعد برای یه گیاه که برگ ساده‌ای داشت یه اسم مثل جیم و برای یه گل پرپر پاشا رو انتخاب می‌کرد. تا وقتی لینزی آروم آروم به سالن غذاخوری بره، روت برای گرفتن پرس دوم سوسیس و تخم مرغ تو صف بود. اون توی خونه علمشنگه بزرگی برای نخوردن گوشت به پا کرده بود و مجبور بود روی حرفش وایسه. اما تو گرد همایی هیچ کس از قسمی که اون خورده بود اطلاع نداشت. روت قبل از مردن من هیچ وقت با خواهرم صحبت نکرده بود و بعد تنها صحبت اونا عذرخواهی روت تو راهروی مدرسه بود. اما روت قدم زدن لینزی با ساموئل موقع رفتن به خونه و لبخند اون به ساموئل رو دیده بود. وقتی خواهرم به پنکیکا بله و به همه چیزای دیگه نگفت، روت اون رو تماشا میکرد. اون سعی کرده بود خودشو جای خواهر من بذاره، در حالی که لینزی مدت‌ها وقت صرف کرده بود تا خودشو جای من بذاره. همینطور که لینزی به طور غریزی و کورکورانه تو جای خالی بعدی صف میرفت، روت با پیش گذاشت. پرسید برای چی ماهی؟ و سرشو به طرف برچسب به اسم خواهرم چرخوند. مذهبی هستی؟ لینزی گفت به جهت ماهی توجه کن. و همون لحظه آرزو میکرد برای صبحانه پودینگ وانیلی داشته باشن. اونا با پنکیکای اون معرکه میشدن. روت با حالت معرفی گفت روت کانرز شاعر. لینزی گفت لینزی سمن درسته؟ لینزی گفت خواهش میکنم نگو. و روت یه لحظه تونست اون حس رو یه کمی روشن‌تر درک کنه، چیزی که مثل ادعا کردن من بود، اینکه مردم به لینزی نگاه میکردن و دختری رو میدیدن که غرق خون بود. حتی بین تیزهوشان که خودشونو با انجام کارها به شکلی متفاوت متمایز می‌کردن، مردم تو چند روز اول با اونا جفت می‌شدن. معمولاً این جفتایی از پسرها و جفتایی از دخترها بودن که دوستیاشون ادامه پیدا می‌کرد. به ندرت از 14 سالگی روابط جدی شروع می‌شد، اما اون سالی استثناء وجود داشت. لینزی و ساموئل. من هیچ وقت اون عشق و اینقدر پاک احساس نکرده بودم یا ندیده بودم که اینقدر با حرارت تو وجود کسی که من میشناختمش فوران کنه. تو وجود کسی که من تو موجودی ژن شریک بودم. اونا محتاط بودن و از قوانین اطاعت میکردن. هیچ مشاوری نمیتونست بگه چرا قوه رو زیر درخچه‌های پرپشت‌تر نزدیک خوابگاه پسرا روشن کرده و دیده که سمن و هکلر اونجا بودن. اونا بیرون از ساختمون پشت کافتریا یا کنار یه درخت خیلی مشخص که روش با حروف اول اسمشون یادگاری کنده بودن قرار ملاقات میذاشتن. میخواستن یه کارایی هم بکنن اما نمیتونستن. ساموئل دلش میخواست اون کار استثنایی باشه. لینزی فقط میخواست قال قضیه رو بکنه. با اون کار میتونست به بلوغ برسه مافوق زمان و مکان. رو تو دفتر یادداشت روزانش نوشت اونا میخوان یه کارایی بکنن. من به روت و به اینکه هر چیز رو یادداشت میکرد دلبسته بودم. با دفتر یادداشتش در مورد گذشتن من از کنارش تو محوطه پارکینگ صحبت میکرد. درباره اینکه چطور اون شب به اون خورده بودم. در واقع اون حس کرده بود. دستشو دراز کرده بود. نمیدونم اون موقع شبیه چی به نظر میومدم. روت خواب منو چطوری میدید؟ چطور خودشو با این فکر وقف داده بود که یه روح میتونه برای یه نفر دیگه یه جور پوست دوم و یه جور لایه محافظ باشه. اگه روت احتمالاً پیگیر و جدی بود چطور میتونست هر دوی ما رو آزاد کنه؟ وقتی روت افکارشو یادداشت میکرد از بالای شونه هاش اونا رو میخوندم و از خودم میپرسیدم ممکنه یه روزی کسی حرفای اونو باور کنه؟ وقتی روت منو تصور میکرد احساس بهتری داشت. کمتر تنها بود. بیشتر به یه چیزی وصل میشد. به یه کسی اون بیرون. تو خواباش مزرعه ذرت رو میدید و یه دنیای جدید در مقابلش باز میشد. یه دنیایی که شاید میتونست یه جای پایی هم توش پیدا کنه. روت تصور میکرد من میگم روت تو واقعا شاعر خوبی هستی. و دفتر یادداشت روزانش اونو توی رویا رها میکرد که توش روت اونقدر شاعر خوبی بود که کلماتش قدرت احیا کردن منو داشت. من میتونستم به گذشته نگاه کنم و یه روز بعد از ظهر رو ببینم که روت روی قالیچه کوچیک حمام نشسته بود و دختر دایی نوجوانش رو نگاه میکرد که برای حمام کردن لباسش رو در میاره بود. وقتی در حمام قفل بود دختر داییش میتونست اونطور که بهش گفته شده بود از روت مراقبت کنه. روت آرزو کرده بود بتونه به پوست و مویی دخترداییش دست بزنه. آرزو داشت به اون بچسبه. از خودم پرسیدم اگه این میل و اشتیاق توی یه بچه 3 ساله برانگیخته شده تو 8 سالگی براش چی پیش اومده؟ اون حس مبهم تفاوت که دلبستگی های اون به معلمای زن یا دخترداییش واقعی تر از دلبستگی دخترهای دیگه کرده بود. مال اون میلی فراتر از شیرینی و توجه بود. این دلبستگی یه اشتیاق و پرورش میداد و با شکفتن گلای سبز و زرد شروع میشد و به شهوت زعفراری رنگ میرسید. گلبرگهای نرم اون روت رو به دوران بلوغش هدایت میکرد. از زمانی که تو دفترش نوشت دوست داره با زنها یه کارایی بکنه مدت زیادی نگذشته بود، اما دلش میخواست تا ابد توی اونا محو بشه، پنهان بشه. هفته آخر گرد همایی همیشه به تهیه یه پروژه نهایی میگذشت که مدرسه های مختلف تو مسابقه ای ارائه میدادن که شب قبل از برگشت والدین برای بردن دانش آموزا برگزار میشد. اون مسابقه تا موقع صبحانه روز شنبه هفته آخر اعلام نمیشد، اما به هر حال دانش آموزا قبلا کار اونو شروع میکردن. و اون همیشه یه مسابقه برای ساختن بهترین تله مش بود و به همین دلیل هر سال سطح مسابقه بالاتر میرفت. هیچ کس نمیخواست این همون تله مشی رو که قبلا ساخته بود دوباره بسازه. ساموئل با بند شلوار به جستجوی چوبا رفت. به تسمه های ظریف لاستیکی که متخصصای ارتودنسی استفاده میکردن احتیاج داشت. اونا به درد محکم نگه داشتن کشیدگی دسته راهنمای تله مشش میخوردن. لیزی با التماس از اون آشپز ارتشی بازنشسته ورقای آلومینیومی تمیز گرفت. تو تله های اونا چراغ انعکاسی کار گذاشته شد تا موشا رو گیج و سردرگم کنه. لیزی از ساموئل پرسید اگه موشا از شکلی که پیدا میکنن خوششون بیاد چی میشه؟ ساموئل گفت اونا نمیتونن اونو خوب ببینن. ساموئل کاغذ روی سیمپیچا رو کند. اگه یه بچه دوروبر اردوگاه به چیزای عادی با حالت غیر عادی نگاه میکرد خیلی احتمال داشت به این فکر بیفته که چطوری یه موش میتونه از این تله موش آخر قصر در بره. یه روز بعد از ظهر لینزی گفت اون موشا خیلی ناقلن. قبل از اون که موشای صحرایی رو با تله‌های تسمه‌ای جمع کنن و زیر تور سیمی یه لونه خالی خرگوش بذارن، لینزی بیشتر از نصفی از شب رو گذرونده بود. ساموئل با اشتیاق به اون رو نگاه میکرد. گفت فکر میکنم بتونم یه دامپزشک بشم، اما فکر نمیکنم دوست داشته باشم اونا رو تشریح کنم. لیزی گفت مگه ما باید اونا رو بکشیم؟ این یه مسابقه بهترین تله موشه، نه مسابقه بهترین اردوگاه مرگ موشا. ساموئل با خنده گفت تابوتای کوچولوی آرتی از چوب بالسا ساخته شدن. اون مریضه. اون آرتیه. لیزی گفت ظاهراً از سوزی خوشش می اومده. میدونم. در مورد سوزی صحبت میکنه؟ لینزی یه چوب باریک و بلند و گرفت و اونو تو شبکه های توری فرو کرد. ساموئل گفت در واقع اون در مورد تو سوال میکنه. تو به اون چی گفتی؟ که حالت خوبه و اینکه بهتر میشی. موشا به خاطر اون چوب به دویدن به گوشه لونه ادامه میدادن که اونجا با یه تلاش بیفایده برای فرار روی هم جمع شده بودن. بیا یه تله موش با یه کاناپه مخمل قرمز درست کنیم. بعدش میتونیم یه چفت فنری هم اونجا کار بذاریم که وقتی اونا روی کاناپه میشینن یه در بیفته و گلوله های کوچیک پنیر پایین بریزه. میتونیم اسمشو بذاریم پادشاهی جوندگان وحشی. ساموئل لینزی رو وادار به انجام کاری نمیکرد، مثل بزرگترا که این کارو میکنن. به جاش با جزئیات درباره روکش کاناپه موشا صحبت میکرد. تا تابستون اون سال دیگه وقت کمتری رو به تماشا کردن از عمارت کلاه فرنگی میگذروندم، چون هنوز وقتی تو میدونای بهش راه میرفتم میتونستم زمین رو ببینم. شب از راه میرسید و پرتاب کننده های نیزه و وزنه اونجا رو برای رفتن به بهشتای دیگه ترک میکردن، بهشتایی که دختری مثل من تو اونا جا نمیشد. این بهشتای دیگه ترسناک بودن، ولی بدتر از اون همه احساس تنهایی بین همسن و سانای زنده و در حال رشد آدم بود. شاید اون چیزی بود که من خوابشو میدیدم، جایی که آدم میتونست تا ابد تو دنیای نورمن راکفل گرفتار بشه. دائما سر میزی که پر از اعضای فامیل بوقلمون آورده میشه، یکی از فامیلای شیطون و زبر و زرنگ اون پرنده رو تقسیم میکرد. اگه من به فاصله دوری میرفتم و با صدای خیلی بلند فکر میکردم، میدونا تغییر میکردن. میتونستم به پایین نگاه کنم و بعد اون صدا رو بشنوم. آواز یه جور صدای وزوز و ناله ضعیف که به من هشدار میداد که از لب مرز برگردم. سرم زغزغ میکرد و آسمون تیره تر میشد و باز اون شب همینطور میشد. اون دیروز همیشگی دوباره زنده بود. روح من جامد و سخت میشد و رو به سنگینی میرفت. من با این وضع بارها سر قبر خودم رفتم، اما بازم باید توی اونو نگاه میکردم. کم کم به فکر افتادم که کلمه بهشت یعنی چی. فکر کردم اگه جایی که من توش هستم بهشته، بهشت واقعی، پس باید اینجا بابا بزرگ و مامان بزرگ من زندگی کنن. جایی که توش بابای بابام که بیشتر از همه بهش علاقه داشتم منو بلند کنه و با من برقصه. من فقط احساس شادی و شعف داشتم، بدون هیچ خاطره از هیچ مزرعه ذرت یا از هیچ قبری. فرانی به من گفت تو میتونی خاطره داشته باشی، خیلی از مردم دارن. پرسیدم چطور میتونی ترتیب اون تغییر رو بدی؟ اون گفت به اون راحتی که فکر میکنی نیست، تو باید از آرزوی جوابای مشخص و قاطع دست برداری. نمیتونم این کارو بکنم. اون گفت اگه از پرسیدن این که چرا به جای این که یه نفر دیگه کشته بشه تو کشته شدی دست برداری، از بررسی جای خالی که با از دست دادن تو به وجود اومده منصرف بشی، از فکر این که هر کسی روی زمین چه احساسی داره بیرون بیای، میتونی آزاد بشی. فقط بدون تو باید فکر زمین رو از سرت بیرون کنی. این کار به نظر من غیر ممکن بود. اون شب روت یواشکی به خوابگاه لینزی رفت. روت با پچپچ به خواهرم گفت خواب اونو دیدم. لینزی با حالت خواب‌آلوده‌ای چشماشو نیمه باز کرد و گفت خواب سوزی؟ روت گفت به خاطر اتفاقی که تو سالن غذاخوری افتاد متاسفم. لینزی ته یه تخت خواب آلومینیومی تاشو خوابیده بود. همسایش درست بالای سرش به اون خیره شده بود. روت گفت میتونم بیام تو رخت خواب تو؟ لینزی با حرکت سر تایید کرد. روت آروم تو تیکه باریک رخت خواب پهلوی لینزی خزید. لینزی پچپچ کنان پرسید توی خواب چی دیدی؟ روت در حالی که صورتش رو طوری میچرخوند که چشمای لینزی بتونه سایه بینی و لبا و پیشونیش رو ببینه گفت من توی زمین بودم و سوزی بالا سر من تو مزرعه ذرت راه میرفت. راه رفتن اونو بالای سرم حس کردم، صداش کردم، اما دهنم پر از گل و شل بود. فرقی نمی کرد که من چقدر تلاش می کردم فریاد بزنم، چون صدای منو نمیشنید. بعد از خواب بیدار شدم. لینزی گفت من خواب اونو نمی بینم، من کابوس موشایی رو می بینم که با دندوناشو نوک موهای منو گرفتن. روت از آرامشی که کنار خواهر من حس می کرد خوشش می اومد، گرمایی که بدنای اونا به وجود می آورد. تو عاشق ساموئلی؟ آره. دلت برای سوزی تنگ میشه؟ چون اونجا تاریک بود، چون روت روشون طرف بود و چون روت تقریبا یه غریبه بود، لینزی احساسشو به زبون آورد. بیشتر از اون چیزی که هر کسی فکرشو بکنه. ما مدیر مدرسه دیون به خاطر یه مشکل خانوادگی مجبور شد اردو رو ترک کنه و این به عهده خانم معاون جدیدن منصوب شده مدیر مدرسه چستر اسپرینگز گذاشته شد که یه شبه مسابقه اون سال رو تعیین کنه. اون دوست داشت یه کاری متفاوت با تلموشا انجام بده. شما میتونید مرتکب جنایتی بشید و مجازات نشید. بیایید مرتکب یه قتل تمام عیار بشید. خیلی با عجله اطلاعیش رو اعلام کرد. بچه ها خیلی خوششون اومد. نوازنده ها و شاعرها، خوره های تاریخ و هنرمند ها شلوغ میکردن و درباره این که چطور شروع کنن نقشه های علکی میکشیدن. اونا تونتون ژامبون و تخم مرغ صبحانه‌شون رو میبلعیدن و اسرار کشف نشده قتل های بزرگ گذشته رو با هم مقایسه میکردن یا به وسیله های معمولی که میتونستن زخمای کاری به وجود بیارن فکر میکردن. اونا شروع به فکر کردن درباره کسانی کردن که میتونستن نقشه قتلشون رو بکشن. تمام این موضوع تا ساعت 7:30 خیلی جالب بود، تا وقتی که خواهر من وارد سالن شد. آرتی به لینزی که توی صف میرفت نگاه کرد. خواهرم هنوز از چیزی خبر نداشت، فقط حال و هوای هیجانی اونجا رو حس کرده بود. فکر میکرد مسابقه تلموشا اعلام شده. آرتی هنوز چشمش به لینزی بود و دید که نزدیکترین اطلاعیه دستی آخر صف غذا بالای سینی وسایل آشپزخونه نصب شده. آرتی گوشش به داستانی در مورد جک بدجنسه بود که یه نفر سر اون میز تعریف میکرد. بلند شد تا سینیشو تحویل بده. وقتی به خواهرم رسید گلوشو صاف کرد. همه امید من به اون پسر شلوول بود. گفتم حواس لینزی رو پرت کن. یه استقاسه به طرف زمین میرفت. آرتی گفت لینزی. لینزی به اون نگاه کرد. بله. پشت پیشخوان آشپز گروه یه قاشق پر نیمروی همزده رو بلند کرد تا تالاپی تو سینی لینزی بندازه. من آرتی هستم از کلاس خواهرت. لینزی گفت من به هیچ تابوتی احتیاج ندارم و سینش رو قسمت فلزکاری برد به طرف جایی که تو تنگای بزرگ پلاستیکی آب پرتقال و آب سیب بود. چی؟ ساموئل به من گفت تو امسال برای موشا تابوتایی از چوب بارزا می‌سازی. من اصلا نمی‌خوام. آرتی گفت اونا مسابقه رو عوض کردن. اون روز صبح لینزی تصمیم گرفته بود لباس کلاریسا رو تیکه پاره کنه، چون اون لباس جون میداد برای ساختن کاناپه موشا. آرتی گفت میخوای بری بیرون؟ و از بدنش برای گرفتن جلوی لینزی و پوشوندن مطلب بالای ظرفای آشپزخونه استفاده کرد، اما بعدش بند و آب داد. لینزی مسابقه درباره جنایته. به آرتی خیره شد. محکم سینیشو نگه داشته بود. چشماش همونطوری روی آرتی قفل شده بود. آرتی گفت خواستم قبل از اینکه اطلاعیه رو بخونی بهت بگم. ساموئل با عجله وارد چادر شد. لینزی با حالت زار به ساموئل نگاه کرد. داره چه اتفاقی میفته؟ ساموئل گفت مسابقه امسال در مورد اینه که چطوری یه قصد تمام عیار مرتکب بشیم. من و ساموئل اون لرزشو دیدیم، لرزش داخلی قلب لینزی رو. اما حال لینزی خیلی خوب تغییر کرد و تمام شکاف‌ها و گودی‌های قلب اون کوچیک و کوچیک‌تر می‌شد. خیلی زود مثل یه تردستی بی‌عیب و نقص که یه شعبده باز انجام میده، هیچ کس نتونست کار اون رو ببینه. لینزی موفق شد تمام دنیا و از جمله خودش رو کنترل کنه. لینزی گفت حالم خوبه، اما ساموئل میدونست که حالش خوب نیست. وقتی لینزی از اونجا میرفت، ساموئل و آرتی از پشت نگاهش میکردن. آرتی برگشت سر میزش. اون پشت سر هم سرنگای تزریق زیر جلدی میکشید. وقتی مایه مومیایی کردن توی سرنگا رو میکشید و وقتی مسیر اون سه قطره خون که از سرنگا بیرون میپاشید و مشخص میکرد، قلمش رو بیشتر و بیشتر فشار میداد. فکر کردم تنها روی زمین همونطور که تو بهشت اینطوره. روت گفت تو مردم رو با چاقو زدن و تیکه تیکه کردن و تیر زدن میکشی. این احمقانه است. آرتی گفت موافقم. ساموئل لینزی رو بیرون برده بود تا باهاش صحبت کنه. آرتی روت رو پشت یکی از میزهای پیکنیک با دفتر سفید بزرگش دیده بود. روت گفت اما دلیلای خوبی برای کشتن هست. آرتی پرسید فکر میکنی کی این کارو کرده؟ روی نیمکت نشست و زیر میز پاهاشو محکم به میله افقی اون فشار داد. روت تقریبا بی حرکت نشسته بود. پای راستش روی پای چپش انداخته بود، اما پاش یک ریز تکون میخورد. روت پرسید چطور این خبرو شنیدین؟ آرتی گفت: بابام به ما گفت. من و خواهرم رو به اتاق نشیمن صدا کرد و ما رو وادار کرد بشینیم. اه، اون چی گفت؟ اون گفت تو دنیا اتفاقای وحشتناکم میفته و خواهرم گفت ویتنام، و بابام ساکت شد چون اونا هر وقت حرف جنگ ویتنام میشه با هم دعوا میکنن. بنابراین بابام گفت: نه عزیزم، اتفاقای وحشتناک نزدیک خونه میفته برای کسانی که ما اونا رو میشناسیم. خواهرم فکر کرده بود برای یکی از دوستاش اتفاقی افتاده. روت حس کرد یه قطره بارون روش افتاد. بعد بابام توضیح داد که یه دختر کوچولو کشته شده. این دفعه من بودم که پرسیدم کی. منظورم اینه که میدونی وقتی بابام گفت دختر کوچولو، من یه بچه کوچولو رو تصور کردم، نه همسن و سال ما. اون یه قطره بارون واقعی بود و کم کم روی سطح میز سرخچوب ریخت. آرتی گفت: میخوای بری تو؟ روت گفت: بقیه بچه هم میرن تو. میدونم، بذار خیس بشیم. اونا یه کمی اونجا نشستن و قطره‌های بارونی که دور و برشون می‌ریخت و تماشا کردن و به صدای اون قطره‌ها روی برگای درخت بالای سرشون گوش دادن. روت گفت: می‌دونستم که مرده، اونو حس کردم. اما بعد تو روزنامه بابام یه اشاره به اونو دیدم و مطمئن شدم. اونا اول اسمشو نمی‌گفتن، فقط دختر 14 ساله. از بابام خواستم اون سفر رو به من بده اما نداد. می‌دونی منظورم چیه؟ چه کس دیگه ای با خواهرش تمام هفته به مدرسه نیومدن؟ آرتی گفت: نمیدونم کی به لینزی خبر داد. بارون تند شد. آرتی زیر میز رفت، فریاد کشید: ما خیس میشیم. و بعد به همون سرعتی که بارون شروع شده بود قطع شد. خورشید از بین شاخه های درخت بالای سر اونا رد شد و روت از بین اون شاخه ها نگاه میکرد. گفت: فکر میکنم سوزی داره گوش میده. اونقدر آروم گفت که شنیده نشد. این که خواهرم کی بود و من چطوری مرده بودم تو اون گرده همایی یه خبر همگانی شد. یه نفر گفت: مجسم کن که چاقو خوردی. نه متشکرم، فکر میکنم این خیلی بی‌شرمانه است. بهش فکر کن، اون دختر مشهوریه. یه راهی برای مشهور شدن، من ترجیح میدم جایزه نوبل رو ببرم. کسی میدونه اون دلش میخواست چی کاره بشه؟ به تو کمک میکنم از لینزی بپرسی. و اونا مرده هایی رو که میشناختن ردیف کردن. مادر بزرگ، پدر بزرگ، عمو، دایی، خاله، عمه، بعضی ها بابا یا مامانشون مرده بود. تعداد خیلی کمی یه خواهر یا برادرشون رو به خاطر یه بیماری از دست داده بودن. یه نارسایی قلبی یا سرطان خون، یه بیماری اسمشو نبر. هیچ کس کسی رو که به قتل رسیده باشه نمیشناخت. اما الان اونا منو میشناختن. زیر یه قایق پارویی که اونقدر کهنه و فرسوده بود که به درد تو آب بردن نمیخورد، لینزی با ساموئل هکلر روی زمین دراز کشیده بود و ساموئل به اون چسبیده بود. لینزی گفت: میدونی من حالم خوبه. فکر میکنم آرتی سعی میکرد به من کمک کنه. چشماش خشک بود. ساموئل گفت: حالا تو میتونی بس کنی لینزی؟ ما فقط اینجا دراز میکشیم و منتظر میشیم تا بارون بند بیاد. پشت ساموئل روی زمین خیس میشد و اون به خواهرم نزدیکتر شد تا نذاره رطوبت بارون تند تابستون به اون برسه. نفسای اونو کم کم فضای زیر قایقو گرم کرد. ساموئل نتونست طاقت بیاره. تو 14 سالگی خواهرم از من دور شد و به جایی رفت که من هرگز نبودم. تو بهشت من بیایید مرتکب یک قتل تمام عیار شوید. یه بازی قدیمی بود. من همیشه قندیل یخو انتخاب میکردم، اسلحه‌ای که آب می‌شد.